أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على أعدائه. در این بحث که برای مشروعیت عقد مضارزه می شود به عمومات استدلال کرد یا نه، بیانی که در کلام مرحوم‌های خویی بود مطرح شده تا اینجا این بود که چون عقد مضارزه مخالف با قاعده هست، دو این حساب ادله عامه که مثل عفوب العقود باشه این معامله را تصحیح نمی کنه، چون ادله عامه در جایی وارد می شن که در اون مورد از ناحیه آخر مشکلی وجود نداشته باشه، بلا اگر از ناحیه دیگر مشکل وجود داشته باشه دلیل عفوب العقود اونجا مصحح می شن. چرا عقد مضاربه مخالف با قاعده هست؟ بچه که تا اینجا مطرح شده این بود که چون مضاربه مشتمل بر این هست که عامل بخشی از سود ملک عامل بشود، همین که بخشی از سود ملک عامل بشود این با قاعده مخالفت داره، چون به حسب قاعده وقتی تمام مال ملک مالک اصل بود سود هم باید به ملک او در بیاد و تا سود ایجاد نشد مالک نمیتونه در او تصرف بکنه، ولی اینکه در عقد مضاربه بنابر این هست که مال عامل با نفس عقد به نفس انشاء و در زمان عقد مضاربه مالک در به لحاظ اون عقد مالک نصف سود باشه. خب این آیا این نکته تمام بود؟ این اشکال و مناقشه تمام بود یا تمام نبود؟ بحثش گذشت، جواب از این اشکال داده شده. این منتهی در این جواب هم مناقشه وجود داشت که مطرح شده در کلام مرحوم‌های خویی در این قسمت که عقد مضاربه مخالف با قاعده هست، یه وجه دومی هم مطرح شده به حسب اون که در تغییرات در مبانی هست. ایشون فرموده که در خصوص مضاربه در مقابل مثل مساوات و مزارعه یه اشکال زائدی هم وجود داره که از جهت دیگر عقد مضاربه مخالف با قاعده میشه. اون قسمت اول که موجب تملیک معدوم میشه و با قانون تبعیت نمال الاصل منافات داره، این قسمت ها در عقد مضارعه هم پیش میاد، در عقد مساوات هم پیش میاد، در عقد مضاربه هم پیش میاد، ولی در مضاربه ایشون فرموده یه اشکال زائدی هست، یعنی از جهت دیگری مخالف با قاعده میشه که که اون جهت دیگه فقط مال مضاربه است دیگه، در مضاربه و مساوات این میشه. و اون عبارت از اینه که در عقد مضاربه برای وقتی قرار می‌ذارن به اینکه مالک مال را به عامل بده و عامل بره تجارت بکنه سود به دست بیاره، این سود اگه بنا گذاشتن مثلا سود نصف نصف باشه، سود نصف نصف باشه، این تقسیم سود را چجوری حساب می‌کنن؟ تقسیم سود را به لحاظ مجموع ارباح حساب میکنن، یعنی عامل مضاربه مثلا اول ما مال را گرفته رفته تجارت کرده 10 تا تجارت کرده، اون آخر نگاه میکنن اون کل دارایی آخر چه مقدار هست، این اصل مال رو ازش کم میکنن، بقیه میشه سود، اونو نصف و نصف میکنن دیگه، اینجوری حساب میکنن دیگه. مثلا اگه اول 10 میلیون به او داده، در طول یک ماه رفته تجارت های متعددی کرده، مجموع حاصل شده 50 میلیون، این 10 میلیون که ازش کم کنن 40 میلیون میشه، وقت از این 40 میلیون نصفش به عامل داده میشه، نصف مالک. با این که تجارت های مختلفی هم میشه، ولی تقسیم سود در عرض مضاربه اینجوریه که اگه گفتن نصف یعنی نصف مجموع، اگه گفتن تسلیف فرسه یعنی فرسه مجموع، اون مجموع اون چه در همون مثال 40 رو اینجوری حساب میکنن. و حال این که مختزای قاعده اینه که در هر تجارتی مستقلن سود را حساب بکنن و در تجارت بعدی اون تقسیم قبلی را ملاحظه بکنن. به این نفت که مثلا مثالی که خودشون زده، اگر مثلا در معامله اول، در تجارت اول 100 دینار مثال زده، مثلا 100 میلیون را در 100 میلیون مالک افتدا داده به عامل که بره تجارت بکنه، این تجارت اول را که انجام داد 100 میلیون را تبدیل کرده به 200 میلیون، چقدر از این 200 میلیون سود؟ 100 میلیون. خب تنصیف سود معناش اینه که 50 میلیون مال عامل بشه از این سود، مال مالک هم 50 میلیون از سود، 100 میلیون که سرمایه بود 50 میلیون از سود به مالک برسه میشه 150. سهم عامل چه مقدار هست؟ 50 میلیون. بعد در تجارت دوم وقتی که عامل با این مجموع 200 میلیون میره تجارت دوم رو انجام میده، اگر تجارت دوم سودش به این نحو باشه که 200 تبدیل به 400 شده، 200 میلیون سرمایه در تجارت دوم هست تبدیل به 400 شده، خب اگه تبدیل به 400 شده طبق بیان، خب اینجا طبق بر اساس قاعده باید اینجور حساب بکنن، بگن در تجارت اول چون اصل مال مربوط به مالک بود، سود ابتداعاً مال مالکه ولی تنصیف میشه به مقتضای قاعده مضاربه، ولی در تجارت دوم اون سرمایه تجارت دوم تشکیل شده از سهم عامل و سهم مالک، 3/4 سرمایه تجارت دوم مال مالکه، 1/4 از اون سرمایه مال عامله. و وقتی مال عامل بود 200 که تبدیل به 400 شد، 200 و بخوایم حساب بکنیم، اول مقتضای قانون معاوضه اینه که بگیم این 400، این 200 که به 400 مبادله شده، اون 50 از این 200 در حقیقت 100 تا از این 400 در مقابل 50 سهم عامل قرار میگیره، پس عامل 100 تا از این سود از این مال جدید رو باید بگیره، چون 50 میلیون ربح مملوک او در مسیر تجارت دوم قرار گرفت، پس از این جهت باید 100 تا بگیره. از ناحیه مالک در تجارت دوم ملک مالک اصلی که مربوط به اون بود 150 بود، در مقابل این 150 اون 300 واقع میشه، 300 در مقابل 150 چه مقدار سود داره؟ 150. سود که از تجارت با مال مالک پیدا شده، سود تماما نباید به مالک برسه، باید نصف بشه، پس اون 150 باید نصف بشه، نصف اون 150 میشه 75. 75 از اون 150 به مالک، 75 به عامل، وقت جمع بخواهیم بکنیم مالک اون 150 رو که داشت و 75 هم که از این جدید گرفت میشه 225. سهم عامل چقدر میشه؟ سهم عامل میشه 175. طبق قاعده باید اینجور تقسیم بشه. و حال این که در مضاربه وقتی که عملا بخوان تقسیم بکنن بگن سود نصف و نصف باشه، معناش اینه که اگه 100 از بود 400 منهای 100 میکنن 300 میشه، 300 رو تقسیم بر 2 میکنن 150 میشه، به عامل 150 میدن در مضاربه. باید اینکه مقتضای قاعده اینه که باید با عامل 175 بدن. پس از این جهت هم عقد مضاربه مخالفت با قاعده داره، پس با عنوان نمیشه دارد. این اشکال از ناحیه دوم. در این اشکال اونجا تجارت نیست، اونجا تجارت نیست، این فقط مال مضاربه. این اشکال در مضاربهشون فرمود که این از جهت دیگه مخالفت قاعده است.
این خلاف مقتضای معاملاتشون هم در مضاربه مساوات نمیاد.
اون نه طبیعت نماز الاصل
رو نمیاد.
بله اون اداره، بله اون قانون معاهده، نه قانون معاهده نه. خب این اشکال چیه؟ اون مشکل تملیک معدوم، اون اصل اشکال در اونجا تملیک معدوم اینا بود. ولی این اشکال از ناحیه دوم، این اشکال از ناحیه دوم در حقیقت به همین تعبیر اگه که در تقریرات هست همین از مرموهای خوبی صادر شده باشه، در حقیقت تنظیر کردن این بحث عقد مضاربه را، تقسیم سود در عقد مضاربه را با یک بحث دیگهی که در کتاب خمس مطرح است. در خمس هم یکی از بحثایی که در نحوه تخمیف مال مطرحه اینه که اگر کسی بله ربح کرد، سود یک فایده به دست آورد، بعد این با این فایده تجارت دوم انجام داد، بعد از اون تجارت سوم انجام داد، چند تا تجارت پشت سر هم انجام داد که از این تعبیر میکنن به ارباح متتالیه، یعنی ربحی پشت سر ربح دیگر. در این ارباح متتالیه آیا خمس را میخوان حساب بکنن، خمس مجموع ارباح را حساب میکنن، یا اینکه نه هر ربح را جداگانه حساب میکنن، سهم او را از خمس در نظر میگیرن، بعد با در ربح دوم او را ملاحظه میکنن، در ربح دوم اینا ملاحظه میکنن. آیا اینجوری مجموع رو حساب میکنن یا اینکه هر ربح جدا جدا به تقسیم قبلی سهم ارباب خمس را سهمی که از ربح قبلی برده منظور میکنن در تجارت جدید. این بحثی در عربن مطرح شده، در کتاب خمس اونجا مطرح شده. اون در این قسمت یه اختلافی بین مرحوم صاحب جواهر و بقیه فقها. صاحب جواهر گفته که مقتضای قاعده اینه که هر ربح رو جدا جدا حساب بکنیم، یعنی مثلا اگه در مثال اولی که مثال بدم، مثلا مرحوم خوبی مثال بده که خود صاحب جواهر مثال بده، گفته اگه کسی تجارت اول کرد، از این تجارت مثلا 500 دینار سود برد، این 500 دینار ربح تجارت اوله. حالا تعبیرشون اینه که اگه مثلا 600 دینار برده، 100 دینارش به عنوان معونه ازش کسب کرده، ربح خالصش، ربح زائد بر معونهش 500 بوده. این 500 رو اگه با اون تجارت جدید انجام داد، 500 رو با این تجارت جدید دوم به سوم انجام داد، ما نباید اون ربح مجموع حساب بکنیم. چرا؟ چون این اول که 500 دینار سود برده، 100 دینار از این 500 دینار ملک اصحاب خمسه، سهم خود مالک چه مقداره؟ 400 دیناره. وقتی این من علیه الخمس با این 500 دینار رفته تجارت کرده، این 500 دینار را مثلا تبدیل به 1000 دینار کرده، این 500 دینار اگه تبدیل به 1000 دینار بشه، 500 دینار اگه تبدیل به 1000 دینار بشه، معونه‌هاش اینا که در رفته است، 500 دینار اگه تبدیل به 1000 بشه، خب این 500 دیناری که تبدیل به 1000 شد، 500 دینار که همش ملک مالک نبود، 100 دینارش ملک اصحاب خمس بود، 500 که تبدیل به 1000 شد یعنی 1:2. خب چون مقابله یک مقابله مثمن به ثمن به این نحوه که دو برابر شده، پس بله در مقابل 100 دینار 200 دینار صافی ملک اصحاب خمس، از همون اول مقابل اون ملک قبلی اصحاب خمسه، 200 دینار از اونجا بهش میدن، این 400 دینار، این بقیه که 800 دینار باشه در مقابل اون 400 دینار که قرار بگیره چه مقدار سوده؟ 400 دینار. خب از این 400 دینارم یک پنجم 400 دینار که 80 باشه اینو باید بهش اضافه بکنه، وقت نتیجه میشه که به اصحاب خمس 280 باید برسه، طبق قاعده 280 میرسه، از مقتضای قاعده اینه. در مقابل بله اونای بنابر قول آخر اینه که نه، در مجموع حساب میکنن در این دو تجارت چه مقدار با حذف معونه چه مقدار به دست اومد؟ 1000 دینار. خمس 1000 دینار چه مقدار میشه؟ 200 دینار. سهم اصحاب خمس رو به 200 دینار خلاصه میکنن و حال اینکه مقتضای قاعده اینه که اینجور باشه. در باب خمس اونجا این بحث مطرح شده، صاحب جواهر همین قول محاسبه کل ربحن مستقلن را فرموده. اونجا به مرحوم صاحب جواهر اشکال کردن، گفتن ما قبول میکنیم مقتضای قاعده را قبول میکنیم اینه، ولی به این مقتضای قاعده عقل نمیشه چون دلیل برخلاف داریم، هم مثلا سیره متشرع در تخمیز اموال این نیست که جدا جدا حساب بکنم بلکه آخر کار حساب میکنم، هم از ظاهر بعضی از روایات استفاده میشه که خمس را آخر حساب میکنم. حالا این بحث این که از مقتضای قاعده رفعیت میشه یا نمیشه یه حرف دیگه ای، ولی اینکه مقتضای قاعده چیه، مقتضای قاعده در باب خمس اینه. فرمایش مرحوم آقای خویی در کتاب مضاربه در حقیقت تنظیر به همون است که در بحث خمس مطرح شده. آیا این تنظیر صحیح است، تمام است یا تمام نیست؟ خب اشکالی که به این تنظیر وارد میشه عبارت از اینه که بین مقام و بین بحث خمس فرقه. فرقش هم در اینه که در بحث خمس ما اونجا غیر از قاعده معاوضه، غیر از قانون معاوضه یه قاعده دیگه هم داریم که مدلولش اینه که هر فائده‌ای خمس او ملک اصحاب خمسه، کل ما افاد الناس فیه الخمس در مبصره سمایی مونده، هر فائده‌ای که مکلف ببره خمسش مال ارباب خمسه. خب اون قاعده میگه در ربع اول خمسش اون 100 دینار ملک اصحاب خمس شده دیگه، وقتی اون قاعده 100 دینار را ملک اصحاب خمس شده بقیه دیگه به دنبالش قانون معاوضه میاد درست میکنه، نتیجه میشه که 280 دینار سهم اصحاب خمس شده. در خمس قاعده دیگه‌ای غیر از قانون معاوضه داریم که زمیمه شدنش به اون خمس اون نتیجه را میده که مقتضای قاعده هست صاحب جواهر در بیاد. ولی در بحث مضاربه با توجه به اشکال قبلی مرحوم آقای خویی که فرمود اگر ما قانون تبعیت ربا نماد ملک را حساب بکنیم تمام رب ما باید مال مالک باشه، اصلا عامل فهمی از رب نداره، ملکیت عامل رب علا خلاف قاعده است، حقی از رب نداره. خب وقتی اینجور شد بر اساس مقتضای قاعده عامل هیچ سهمی از تجارت اول نداره، از تجارت دوم هم سهمی از رب نداره. اگر به عامل در عقد مضاربه ربحی میدن نه به خاطر مقتضای قاعده است، به خاطر توافق، به خاطر توافق طرفینه. خب اگر سهم عامل در رب بر اساس توافق هست، منشأش توافقه، خب به مقداری که توافق کردن به همون مقدار سهم میدن. اگر اینها در مضاربه توافقشون به این باشه که ما سهم تو را به اون نصف مجموع حساب بکنیم، خب به همون نصف مجموع درست میشه دیگه. اگر توافقشون به این باشه که سهم تو را به نصف در هر کدوم از این تجارات، این که در آخر سهم را به مجموع حساب میکنن دیگه مخالفت با قاعده پیش نیومد، چون قاعده دیگری که بخواهد به عامل در تجارت اول سهم بده چنین قاعده ای ما نداریم، بلکه شما برخلاف اون گفتید برخلاف بحث خمس، در خمس یه قاعده دیگه بود که به عامل در تجارت اول سهم میداد. پس این که ما از جهت دوم بگیم که عقد مضارع به برخلاف قاعده، این مطلب تمام نیست. عمده اینه که به همون اشکال از بچ اول اکتفا بکنیم. مخالفت قاعده همون بچ اوله، به الا بچ دوم مخالفت قاعده با قاعده پیش نمیاد، بلکه مطلبی که در وجه دوم گفته شده نقض میکنه مورد اول را. دو این حساب این به عنوان اشکال جدید در این که عقد مضاربه مخالفت قاعده هست نمیتونه به عنوان اشکال جدید باشه. البته تمدید بکنه آنما این که همین قبول کرده اشکال این بود که تمدید معلومه دیگه، یعنی تمدید کرده در زمانی که نه اشکال این بود جواب دادم به این که ولو معلوم ولو مملوک فعلی نیست، ولی سلطنت فعلی هست نسبت به چیزی که فعلا موجود نیست، سلطنت بالفعل داره چون نسبت به اصل مال، چون این مال این رب به منزله در مسیر کهن وجود هست، ما اون معامله میشه معامله. اینو خواه قبول نکردن، گفتن که این از در این مصادره مطلوبه دیگه، چون اون کسی که میگه تملیک معلوم صحیح نیست یا معقول نیست یا لااقل صحیح نیست، میگه ما از عدله اینجور استفاده کردیم که تا وقتی که شی به فعلیت نرسیده در دایره ملکیت خود طرف واقع نشده، تملیک او چه به نحو بی باشه چه به نحو معامله آخر باشه صحیح. حالا این اشکال دوم، پس بعضه به اونی که در مبانی هست یعنی در تغییرات هست، اشکال دوم کنده جا نداره. مضاربه از جهت دوم مخالفت با قاعده نیست، یه جهت اضافه‌ای بر جهت قبلی نیست. ولی آیا می شود کلام مرحوم آقای خویی توجیه کرد یا نه؟ عبارت البته همینه که مشکال مستقله، ولی یه توجیه ممکنه اینجا نسبت به عبارت مرحوم آقای خویی داشته باشیم و اون به این نحوه که بگیم ایشون در حقیقت دوتا اشکال نکرده، یه اشکال در دو شق، اشکالی کرده که دو شق هست به این تقریب که مجموع فرماشدشون به این نحو برمیگرده که در باب مضاربه ما معتقدیم مقتضای قاعده با توجه به این که سرمایه از مالکه، مقتضای قاعده اینه که عامل هیچ نصیبی از سود نداشته باشه، هیچ نصیبی از سود نداشته باشه. حرف اول ما اینه. اگر شما بگید که نه مضاربه این مقتضای مضاربه این نیست که عامل نصیبی از سود نداشته باشه، چرا؟ چون اون سودی که به دست می آید نتیجه مال فقط نیست، بلکه ترکیب مال با عمل عامل مجموعاً این سود را اقتضا کرده، نه اینکه مال تنها این سود را اقتضا کرده باشه. وقتی نتیجه هر دو شد، عامل به حسب مقتضای قاعده سهم دارد در تمام این تجارات، در تمام این تجارات سهم داره، در تمام این سودها سهم داره، هم در سود نهایی سهم داره هم در سود معامله اول سهم داره. خب اگر در معامله اول عامل سهم داشته باشه، در معامله اول 100 دینار 100 میلیون تبدیل به 200 میلیون شده، این 200 میلیون دیگه تماما ملک مالک نیست، این 100 میلیون سود اضافه تماما ملک مالک نیست، بلکه این 100 میلیون بخشی از این سود مال عامله، بخشی مال مالکه. اونی که موجب سود دوم شده فقط مملوک مالک الاصل موجب اون نشده، بلکه اون سودی که اون ربی که همون دینارهایی که از عمل عامل، بخشیش به خاطر عمل عامل دیگه، بخشیش به خاطر عمل عامل پیدا شده، اونم تأثیر داره. خب اگه اونم تأثیر داره دیگه نه، در محاسبه سود نباید مجموع اربا را حساب بکنن، باید کل ربهن را مستقلا حساب بکنن. و حال اینکه در مضاربه مجموع اروا رو حساب میکنن، نه کل رو بزنید تمام. اگه اینجوری اشکال بکنیم، اینجوری تقریب بکنیم کلام ایشون، ولو خلاف ظاهره، ولی اشکال یک اشکال میشه که دارای دو شبهه. یعنی در حقیقت ایشون میگه یا حرف اول ما اینه که مقتضای قاعده اینه که تمام مال مالک باشه، اگر چون اصل مال مال مالکه، عامل فقط اجرت المثل میگیره، از رب نصیب نداره. اگه شما بگید نه این از قبیل شرکت است و در شرکت مال با عمل جمع میشه، بحث به مقتضای قاعده عامل نصیب از سود پیدا میکنه، اگه نصیب از سود پیدا میکنه در همه تجارات نصیب پیدا، وقتی در همه تجارات نصیب پیدا کرد دیگه اون 200 میلیونی که پایه برای تجارت دوم هست، کل 200 میلیون مال مالک نیست که شما در سود نهایی فقط اون آخری را بخواد حساب کنید، مجموع ارباب را حساب کنید، برای اونم باید یه سودی حساب کنید. حالا این مربوط به این قسمت که آیا بله عقد مضاربه بله فی حد نفسی مخالف با مقتضای قاعده هست که با عموما نشه درست کرد، یا این که نه مخالف مقتضای قاعده دید و قاعده موافق و روی این حساب عمومات حقوق العباد میشه این را درست کرد. خب اگر در این قسمت بله به این نتیجه رسیدیم که مخالفت قاعده داره ولو از یکی از این دو جهتی که مطرح شده، دست ما در مواردی که شک میشه در شرایط مضاربه، در خصوصیات عقد مضاربه که در قسمت شروع بیشتر مورد ابتلا هست، دیگه با حقوق العباد و عمومات نمیشه مشکل رو حل بکنیم، باید به اون ادله خاصه در بین مراجعه بکنیم. و اون ادله خاصه یا ادله خاصه ای که در عناوین معاملی دیگر مثل جوالا اینها وارد شده، یا ادله ای که در خصوص عقد مضاربه وارد شده. و بر این اساس باید برگردیم به اون وجوهی که در انشای عقد مضاربه مطرح شده، اون وجوه را یکی یکی حساب بکنیم، ببینیم در این وجه با دلیل خاص در مورد عقود دیگر که مثل جعالا اینا هست، یا با دلیل خاص در مورد عقد مضاربه قابلیت تصریح را داره یا نداره. خب در بیان این توجیه ملکیت آن ما توجیه نمیشه، چون بحث به قرارداد طرفین عامل در زمان خود عقد داره این کارو میکنه، یعنی از همون زمان داره تملیک میکنه ملکی، از همون زمان داره اون ربی که هنوز لم یوجد از همین زمان این را ملک او قرار میده، نه اینکه قبول بکنه که نه معامله انجام بشه و رب حاصل بشه، رب هم آنن ما بیاد به ملک او از اون زمان حصول رب، مثلا اگه امروز زمان عقد باشه، زمان حصول رب ظهر فردا باشه، ملکیت آنن ما معناش اینه که در ظهر فردا که زمان حصول ربه، یک آن میاد در ملک مالک بعد به ملک عامل میرسه، ولی در قرارداد مضاربه اینجور نیست، چون قانون مضاربه یعنی مضمون مضاربه اینه که توافق میکنن، بر اساس توافق مالک از همین الان که انشا کرده از عقد مضاربه رو از الان ملک او میشه، نه اینکه فیما بعد از اینکه به ملک او درآمد ملکیت فعلی برای او پیدا کرد نما تازه بخواد ملک عامل بشه، نه از الان. این از این جهت با توافق سازگاری داره.
چه شده
تمنی تو اصلا همین شده وقتی که مدارم
اصلا احتمال
نداره
اصلا
جدی
نباشه
داره
بخواد
تمنی،
اگر
وقت
اومد
نصفشون
تو
نصفشون
استدعا
نه
اونم
ما
بیرون
نه یعنی نه که بالاخره که خیلی این زمان نه خیلی زمان این ره رهی که موجود نیست که
نه همون موقع الان انشاء میکنم ره اگر موجود شد ملکش بشه مثل اینکه من تو وصیت انشاء میکنم اگر مردم این ملکش بشه
بله اونه یعنی تم ملکیت اون وقت حاصل میشه ولی اون وقت حاصل میشه ولی در وصیت مال مملوک فعلا یعنی در زمان وصیت موجوده مال موجوده در زمان وصیت در او تصرف میکنه تصرف تملیکی انشاء و تملیک الانه ولی حصول ملکیت معلق بر موته ولی مال نسبت به مال موجود تملیکه ولی فرق مضاربه اینه که در مضاربه چه چیزی تملیک با عامل میشه رب تملیک میشه رب در زمان امشای عقد مضاربه که موجود نیست که
بلاخره
حل شده بگیم باید بکنیم حل کنیم ما الان صحبت اینه که حل کنیم این که عقد مضاربه فیلم جمله صحیح هست ادله داریم که جای اشکال نیست کلام در اینه که آیا صحت عقد مضاربه بر اساس قاعده هست که یعنی فی حد مخالف قاعده هست که با اون عقوب العقود نتونیم درست بکنیم یا اینکه نه مخالفت با قواعد نداره اگه مخالفت با قاعده نداشته باشه خود عقوب العقود یکی از ادله صحته اگه در بعضی از فروع مضاربه ما شک کردیم دلیل خاص در مضاربه اطلاق نداشت در مقام بیان اون جهت نبود با تمسک به عقوب العقود میگیم این کافیه مثلا اگه در مضاربه فرض مثال هاش مثلا اگه گفتیم که در مضاربه حتما شرط هست که ذهب و فضه باشه مثلا خصوص ذهب و فضه مال آخری پول مثلا غیر از ذهب و فضه نمیشه ولی آیا کافی هست پول ولو غیر ذهب و فضه باشه یا نه خب اینجا به ادله مضاربه کسی مراجعه بکنه ممکنه کسی اشکال بکنه بگه در ادله مضاربه درهم و دینار هست درهم و دینار اون زمان هم درهم و دینار درهم و دینار از که جنسش طلا و نقره بوده به اطلاقان مثلا نمیتونه دونی نیستم به اطلاق به دلیل در مضاربه نمیتونه 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 بکنم چون اطلاق نداره موردش خصوص اینه ولی اگه عقوب العقود رو قبول کردیم این توافق علل قاعده بود مشکل مخالفت با قاعده را نداشت اون به عنوان یه عقد شرعی در قالب عقوب العقود میگنجه بگیم که همونطور که بله مضاربه با درهم و دینار از فضه و نقره عقدی است مصداق عقد بین طرفین هست مضاربه با پول با پولی که از اوراق هست اوراق مالیه‌ای که ذهب و فضه نیستن با این هم توافق بر این هم مصداق عقد عقوب العقود اینو تصدیق می‌کنیم حکم به صحت در اونجا می‌کنیم یا در غیر مثلا در جایی که شک کردیم که آیا مضاربه حتما باید از نقود باشد حالا نقد طلا و نقره یا نقد پولی امروز که کاغذ و اینا هست یا اینکه نه متا هم به عنوان رأس المال در مضاربه میتونه قرار بگیره خب اینجا اگه دست ما باز باشه به عقود بتونیم تمسک بکنیم ما بله سرمایه قرار دادن امتعه رو هم میگیم عیب نداره مضاربه در اونها صحیحه ولی اگه عقوب العقود در کار نباشه دلیل خاص مضاربه باشه اونی که در ادله اومده فقط عنوان مال و عنوان ذهب و فضه درهم و دینار بود که همه اینها به معنا قابل انتباق فقط بر نقده که ما بهی مالیت الاشیا هست نه متاع به متاع عنوان مثلا مال گفته نمیشه این ثمرش در اینجا بود دیگه نتیجه میشه با عقوب العقود نمیشه تصحیح کرد مضاربه
در حالی که مضاربه در جان کردن بعد یک
معامله رایجی بود خود در اصل مشروعیتش که اشکال نداره
یعنی عقوب العقود
در عین اینکه در همونطور که در همونطور که مرحوم نارینی فرموده دیگه نه همونطور که مرحوم نارینی فرموده که عقوب العقود هم داریم ولی عقوب العقود اختصاص به عقود اهلیه داره عقود اذنیه رو نمیگیره خب عقدهای دیگه ای که در زمان پیامبر بوده مضاربه رو اگه عقد اذنی بگیره رو مبنا ولو عقدم هست ولی عقوب العقود در بدون وفا نداره مشکلی ایجاد نمی کنه مشروعیت داشت اول کلام اینه مصادره به مطلوب دیگه، نه مصادره مطلوب. بعد اگه فی حد نفسی مشمول او نباشه، خب دلیل صحتش دلیل خاص باشه. حالا با توجه به این مقدمه که دست ما از اطلاقات عمومات کوتاه میشه، باید سراغ ادله بریم، سراغ ادله خاصه بریم. ادله خاصه هم عنوانهای معاملی دیگه ایست که در ضمن عرض جعاله وکالت نظیر اینها بیان شده و ادله دلیل خاصی که در مورد مضاربه در کتاب مضاربه در بیان احکام فروع متعدد اومده. باید ببینیم که با اینها این صوری که تصویر شده در عقد مضاربه میشه درست کرد یا نه. صورت اول از این صور ماله دیگه اونو. نه اگر کسی بگه اگر ذهب و فلزه نه عدل مضاربه بعد صحت مضاربه ممکن بگید این مقدار اطلاق داره، اون داره که مالی را دفع علاوه مال، اگر هم چیزی بگه میگه مال اختصاص داره به چیزی که ممحض در مالیت هست، امتر رو شامل نمیشه، اما ممحض در مالیت خصوص سکه طلا نقره اون زمان باشه یا اوراق نقدی این زمان باشه، اینم هم مضاربه میگه. نه ایشون میگه لازمه میگه در اونم اشکال بکنه، جای اشکال نه کسی به اطلاق مال. بله اگه کسی بگه مال مقصود از مال خصوص درهم و دینار هست، بله نتیجه اینه که مضاربه در این زمان رو باید بگه که صحیح نیست، مشهور نیست.
پس تو لسان دلیل اومده مال دفعه،
مال بله مال
دفعه و همه شامل میشه.
نه میگم که مالون دفعه عنوان مالون دفعه شامل میشه، ولی این مالون دفعه و الالغیر این مقدار هست که شامل اوراق نقدیه میشه، ولی متاها را در اختیار دیگری بذاره. همین این که شما الان مسلم میگید، ولی در اون بحث میاد که عنوان مال اختصاص داره به چیزی که به این مالیت اشیا تمام حقیقتش مالیته، تمام حقیقتش مالیته، نه چیزی که لهل مالیه. خب این بله باید برگردیم به این صور مضاربه که ببینیم که این صوری که تصویر شده در مضاربه آیا اینها رو میشه درست کرد یا نه. صورت اول که از صور این بود که در قالب عقد جعاله انشاء بشه، به این که عامل به این که مالک به عامل اینجور بگه که من سر به مالی فلهو کذا و کذا ادره، هر کسی که این مال من را بگیره در مسیر تجارت قرار بده، کاری انجام بده، با مال من تجارت بکنه، تجارت سودآور، نصف این سود را به او میدم. این صورت اول این بود که در قالب مضاربه باشه که در تعبیرات عده‌ای از فقها در همین ذیل عبارت عربه در قسمت اول جوری تعبیرات اینا جوری است که ازش عنوان مضارب جعاله را فهمیدن، تعبیر اینا در قالب عقد جعاله تفسیر کردن، بعضی ها تفسیر کردن به اینکه این برمیگرده به جعاله یا گفتن به وکالت هست یا وکالت یا جعاله. مثلا مرموهای گلبایگانی در اون حاشیه در عربه داره که عقد مضاربه به منزله وکالت محدوده هست و جعاله مخصوصه لشخص معین فی عمل مخصوص، شخص منتاب به عامل میگه که در حقیقت اگر این کار رو برای من انجام دادی این مقدار به عنوان جل در مقابل عمل تو قرار میدم. جل چیه؟ نصف رب یا ثلث رب. خب این در قالب عقد جعاله، خصوصیات عقد جعاله رو باید داشته باشه. اگر بخواد با ادله جعاله با اطلاقات در مورد جعاله این فرض تصحیح بشه باید شرایط جعاله رو داشته باشه. در جعاله این مقدار مسلمه که بله در عوض کمیت لازم نیست یقیناً در جعاله، برخلاف اجاره که کمیت اجرت تعیینش لازم هست، ولی در جعاله کمیت لازم نیست. خب اینجا به نصف اینا شده، نگفته که مثلا همین، نگفته که مثلا 500,000 تومان 100,000 تومان سود بهش میدم، نصف گفته نصف سود مالک باشه. از این جهت مشکلی نداره، از جهت کمیت عدم تعیین مشکلی نداره، عدد جهاله این رو شامل میشه. این که قابل حصول هست بله معلوم الحصول هست یا مشکوک الحصول، معلوم الحصول بودن هم در عقد جعاله مشکلی نداره، چون در موارد مثل جایی که شخص میگه من رد ضالتی فله مثلا نصف او، این را از مواردی که جعاله در او صحیحه، ولی این که معلوم نیست که اون شخص اون ضالده رو پیدا بکنه یا نه، ما در جایی که احتمالی باشد وجود زال پیدا کردن ضالده بیدان ضالده، در این حال هم جعاله صحیحه، هم در جایی که محتمل الحصول باشه، هم در جایی که هم از جهت احتمال حصول مشکل نداره، از جهت عدم تعیین در مقدار مشکل نداره، اما اینکه موجود باید باشه در زمان عقد جعاله، باید مال موجود باشه، یا اینکه نسبت به مال معدوم هم چیزی که معدوم نیست، جعل فعلا موجود نیست، در اونم جعاله صحیح یا نه، این محل کلامه. اگه کسی در اونجا در جعاله قبول کرد که نه نسبت به شیء معدوم هم صحیحه، اگه شیء که الان موجود نیست معدوم هم صحیحه، خب ادله این رو میگیره دیگه، مثل این که مثالی که قبلا زده شده این بود که مثلا ماشین رو در اختیار دیگری داره که با این کرایه کشی بکنه، بعد سهم عامل را از این کرایه حساب میکنه، و این موارد که موجود بالفعل نیست فیما بعد موجود میشه، این را هم اگر در ادله جعاله گفتیم این مقدار صافه داره، صورت اول مشکل خاصی نداره، دلیل مضارب هم نبود، با ادله جعاله قابل تصحیح است.
دو مثال احساس مضارب همه شمعی نمیشه، چون مضارب رو بوله احساس لازمه طرف اینی میخوانه
شد، این لازمه جنیشه جایز میشه. این را این که مضاربه عقد لازم هست یا نه، این در تصویرهای متعدد بیان شد که یعنی سه تا تصویر مربوط بود به عقد اذنی، که عقد اذنی خاصیتش اینه که عقد جائزه، لازم نیست، عقد لزوم ارتقاب در کار نیست، ولی اونها ولی اون قسمتهای دیگر اون تصویرهای بعدی، اون چهار تصویر بعدی که در قسمت عقد عهدی هست که لزوم عمله، به طوری که عامل نمیتونه فرار بکنه از عمل، اونا داخل در اینه. و الان ما این تصویر مضاربه به عنوان عقد جعاله، این تصویری از تصویرهای عقد اذنی هست، در اگه به عنوان عقد اذنی تصویر بشه دیگه همین مقدار خاصیت عقد اذنی جوازه، اگه دلیل مضاربه هم نبود با عقد جعاله، با اطلاق جعاله قابل تصویر.
بعد از اون